بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی.
فصل 9. صدای خلبان هواپیما به گوش مسافران رسید که میگفت ما به فرودگاه نزدیک میشویم. لطفاً کمربندهای خود را ببندید و سیگارهایتان را خاموش کنید. این پرواز ویژه مشترک‌ها بود و مهمانداری در هواپیما حضور نداشت. هواپیمای کوچک آماده فرود آمدن شد. حرکات آن تند بود و ثبات جت‌های بزرگ را نداشت. چنین می‌نمود که مثل یک سنگ سقوط می‌کند و دیوید ناراحت بود. یک مرد تقریباً 50 ساله و تنومند که نماینده تجارتی غذای سگ بود، آخرین سیگار خود را خاموش کرد و گفت: پسر جان، ما به ویلامت ولی می رسیم. تنها جایی در اورگون است که کوه ندارد. سپس خنده بلندی کرد و رویش را به طرف فرودگاه برگرداند. دیوید سعی کرد لبخندی بزند. حالش خیلی بد بود. شب قبل به حالت نشسته در سالن انتظار فرودگاه خوابیده بود، یا بهتر است بگوییم کوچیده بود بخوابد. صبحانه او که با چند فنجان قهوه همراه بود در معده‌اش فشار می‌آورد. چرخ‌ها با زمین برخورد کردند و هواپیما متوقف شد. دیوید از پلکان هواپیما با پاهای لرزان پایین آمد و باید 20 متر راه می‌رفت تا به ساختمان ترمینال کوچک فرودگاه می‌رسید. حال باید در کنار جاده می‌ایستاد و از رانندگان می‌خواست تا او را به اندرسون آیلند ببرند. فراموش کرده بود از جنیفر بخواهد کمی پول هم برایش تلگرافی حواله کند. همینقدر که بلیط برایش فرستاده بود خیلی خوشحال شد. اگر از این ماجرا جان سالم به در می برد، جنیفر بزرگوار حق داشت چندین شب در سالن بازی میهمانش باشد. چقدر وقت برای او باقی مانده بود؟ فقط تا فردا. او دعا می کرد که ابلهان نورات در این میان محل جوشوا را شناسایی کرده و توانسته باشند بازیش را متوقف کنند. فعلا دنیا همان وضع سابق را داشت. آتشفشان ناشی از انفجار هسته‌ای در اورگون دیده نمی شد. برنامه کذایی هنوز مسئولان را متقاعد نکرده بود که موشک‌های خود را پرتاب کنند. دیوید از این فکر لرزید. باور کردنی نیست. موضوع آنقدر عظمت داشت که او هنوز هم نمی‌توانست آن را کاملا درک کند. هنگامی که به درهای خروج نزدیک می‌شد، چند پلیس را نزدیک باجه‌ها مشاهده کرد، اما آنها هنوز او را نمی‌دیدند. پاهایش بدون اراده بی حرکت ماندند. از کجا برود؟ ناگهان حس کرد که دستی بازویش را می‌کشد. جهشی کرد و نزدیک بود فریاد بکشد. با چشم‌هایی که از ترس باز شده بود برگشت و در کمال حیرت جنیفر را مانند همیشه زیبا و با طراوت در کنار خود دید. جنیفر در حالی که به گرمی و خواهرانه دست به گردن او می‌انداخت فریاد زد: خوشحالم که تو را اینجا می‌بینم. ما می‌ترسیدیم تو به موقع برای عوض کردن هواپیما نرسی. همه آلما بیهوده گوشید اطلاعاتی از شرکت هواپیمایی بگیرد. او تمام روز در آشپزخانه مشغول بود و من باید حضور پسر عمه‌های بدکیوت خود را تحمل می‌کردم. همان‌ها که می‌شناسی لباس‌های گرم زیادی می‌پوشند و بدنشان بوی نامطبوعی می‌دهد. دیوید گفت: من هم نباید حالا بوی گل بدهم. و در حالی که او را به طرف خروجی می‌برد اضافه کرد: بیا برویم، اینجا نباید بمانیم. اما دیوید، اتومبیل من آن طرف است. از بیرون ساختمان دور می‌زنیم. دلم نمی‌خواد با این پلیس‌ها روبرو شوم. من به دردسرهای جدی افتادم جنیفر. میدانم. دیشب ماموران FBI آمدند و مرا سوال پیچ کردند. اینها به خود حق میدهند هر وقت دلشان بخواهد به منزل مردم بروند. من مشغول تمرین ورزشی بودم. در این موقع از یک در اتوماتیک عبور کردند و دیوید گفت: جنیفر، تو نباید میومدی. چرا؟ به علت آن که در نمره زیست‌شناسی من دست برده ای؟ نه، به هیچ وجه. برایت توضیح خواهم داد. بگو ببینم، تو باید خیلی سریع رانندگی کرده باشی. امروز صبح زود حرکت کردم. با پدرم صحبت کردم و اتومبیلش را در اختیارم گذاشت. البته به او گفتم منزل عمویم می‌روم. مهم آن است که تو یک اتومبیل داشته باشی. آیا نقشه هم داری؟ بله. کجا می‌رویم؟ به آندرسون آیلند. چرا؟ در راه برایت شرح می‌دهم. دیوید ضمن حرکت با اتومبیل آنچه را به سرش آمده بود برای جنیفر شرح داد. جنیفر گفت: من اشتباه کردم، نه؟ البته ما کار احمقانه‌ای کردیم، ولی آنها باید بدانند که کار ما عمدی نبوده. من آنها را روشن خواهم کرد. دیوید اصرار داشت: اکنون کمی دیر است. از طرفی آنها درباره تو هیچ چیز نمی‌دانند و من وظیفه خود می‌دانم تو را از این ماجرا دور نگاه دارم. در این وقت که آنها از کنار اراضی مزروعی می‌گذشتند و به طرف ساحل پیش می‌رفتند، جنیفر پرسید: تو با آنها نگفتی که فکر بمباران لاس وگاس از من بود؟ اگر با آنها گفته بودم تو اکنون دستگیر شده بودی. اما تو که آزاد هستی؟ همانطور که گفتم من توانستم فرار کنم. اگر من واقعا یک جاسوس روس بودم، آنها الان به یک دردسر واقعی افتاده بودند. تو یک جاسوس روس؟ چقدر خنده‌دار. شوخی نمی‌کنم. این مکیتسو که پس که درباره او با تو صحبت کردم، با تمام وجود خیال می‌کند که من مزدور کمونیست‌ها هستم. او نمی‌خواهد قبول کند که ماشین‌هایش بتوانند آشفتگی‌هایی به وجود آورند. جنیفر گفت: خب ادامه بده. چرا ما به آندرسون آیلند می‌رویم؟ زیرا وقتی من در دفتر مکیتریک بودم او را احضار کردن و من توانستم از کامپیوترش استفاده کنم. او تو را تنها گذاشت؟ بله، ظاهراً یک مسئله فوری پیش آمده بود و من در غیبت او توانستم با جوشوا تماس بگیرم. عجیب است، اگر وقتی جوشوا به من تلفن زد جوابش را نداده بودم، اینها نمی توانستن مرا پیدا کنند. پس چرا گوشی را برداشتی؟ چون فکر کردم تو هستی. جنیفر در حالی که خنده در نگاهش دیده می شد پرسید: چطور؟ می‌خوای بگویی دخترها شماره تلفن سری تو رو ندارند؟ نه، فقط تو داری. و جوشوا. او بود که من گفت فالکن نمرده. این نشانی رو هم در آندرسون آیلند او به من داد. من قبل از تلفن زدن به تو خیلی سعی کردم با فالکن تماس بگیرم. نام دیگر او رابرت هیوم نیست، در دفتر تلفن نبود. جنیفر پرسید: پس اعلامیه مربوط به فوت او چه معنی دارد؟ تصور میکنم این یک پوشش باشد، بهترین پوشش. فالکن بازنشسته شده و مغزهای بزرگ وقتی بازنشسته میشوند، چون اطلاعات بسیاری در اختیار دارند، به دستور مقامات هویت تازه‌ای برمیگزینند تا کسی آنها را نشناسد. دست کم من از اطلاعات جوشوا این نتیجه را میگیرم. بله، اما نظامیان آن باید بدانند، چون جوشوا در برنامهشان گنجانده شده. آنها جوشوا را نمیشناسند، فقط فالکن او را میشناسد و اوست که میداند چه کارهایی را این برنامه میتواند انجام دهد. کامپیوتر هم اکنون طبق همان برنامه تلاش می‌کند بازی خطرناکی را که ما از آن خواستیم تمام کند و بدبختانه این بازی جدی و واقعی است. جنیفر، حرف من را باور می‌کنی؟ بله، باور نکردن آن دیوانگی است. اما چرا به جوشوا توضیح ندهیم که اگر یک جنگ راه بیندازد میلیون‌ها انسان کشته خواهند شد؟ دیوید پاسخ داد: برای آنکه برنامه به گونه‌ای تنظیم نشده که جوشوا را در این سطح از درک و تفاهم قرار گیرد. می‌خواهی بگویی برنامه‌ریزی برای آموزش انجام شده؟ در هر صورت این یک ماشین است، ماشینی مملو از بازی‌های جنگی که فقط یک هدف را دنبال می‌کند، برنده شدن. و تو فکر می‌کنی تنها کسی هستی که می‌تواند آن را متوقف کند؟ راستش اینجا فهمیدم که کی توضیحو بدم، حواسم پرت شد. فکر کنم ترجمه رو یارو پیچونده. احتمالاً دیوید داره توضیح میده که این برنامه درک و شعور نداره که بشه چیزی رو براش توضیح داد. فقط ماشینیه که از طریق تکرار داره یاد میگیره برنده شدن رو. در هر صورت این یک ماشین است. ماشینی مملو از بازی‌های جنگی که فقط یک هدف رو دنبال می‌کند، برنده شدن. و تو فکر می‌کنی تنها کسی که می‌تواند آن را متوقف کند، پدر ماشین یعنی استفن فالکن است؟ معلوم نیست. شاید دیگران هم تاکنون به این کار موفق شده باشند. ولی چیزی که من را دیوانه می کند آن است که هیچ یک از این احمق ها به حرف من گوش نمی دهند. آنها نمی دانند چه کارهایی از ماشین هایشان ساخته است و ترجیح می دهند روس ها را متهم کنند. مثل اینکه واقعا می خواهند کار روس ها باشد. جنیفر گفت: همانطور که در روانشناسی خوانده ایم، این نوعی خود مسموم کردن است. کاملا درست است. و تو می دانی که این موضوع به طور عجیبی انسان را به فکر می اندازد که بر دنیا چگونه حکومت می شود. از دوران نوجوانی به ما یاد میدن که بپذیریم چند کشور متخاصم وجود دارند که قادرند همه چیز را نابود کنند. ولی ما نمیفهمیم واقعا معنی این حرف چیست. من طی روزهای اخیر در این باره خیلی فکر کردم، خیلی زیاد. درست است. ولی ما باید از خود محافظت کنیم، زیرا هدف شوروی تسلط بر جهان است. دیوید پاسخ داد: این مطلبی است که برای ما حکایت میکنند، اما این روزهای بیچاره با کشوری سر و کار دارند که با پرتاب دو بمب روی هیروشیما و ناگازاکی به اندازه کافی دیوانگی خود را نشان داده است. من هیچ وقت به این واقعیت فکر نکرده بودم. همکنون دو ابرقدرت که هر دو وحشت زده هستند و هر دو از یکدیگر می‌ترسند در مقابل هم قرار دارند. آنها به اندازه قدرت دارند که هر یک می‌تواند نیروی چندین برابر حریف و باقی دنیا را نابود کند. از طرفی کشورهای دیگری هم به نیروهای هسته‌ای دست یافتند. دنیا به صورت یک انبار بارود درآمده است و من فتیله را آتش زدم. جنیفر گفت:
اما نمی دانستی. تو نباید خود را گناهکار بدانی. چرا؟ مسئولیت از کجا شروع می شود و به کجا پایان می پذیرد؟ فیتیله آنجا بود و انتظار می کشید که آتش زده شود. بهتر است تو آن را آتش زده باشی تا یک جاسوس واقعی روس. دیوید گفت: این از تقصیر من نمی کاهد. همه این کارها را من آغاز کردم و باید تا آنجا که در توان دارم جلوی آن را بگیرم. من پشکل حقیقی هستم که خود را بین مویزها جا زدم و در کاری که به من مربوط نبوده دخالت کردم. باور ندارم که تو یک پشکل حقیر باشی. من از تو خوشم می آید.
به هر حال باید بخونیم ببینیم تو انگلیسیش پشکل حقیر چی بودی که خودشو بین مویزها جا زده.
به هر حال دیوید لبخندی زد و گفت: متشکرم جنیفر، تو نمیتوانید درک کنی که تا چه حد این طرز برداشت تو به من کمک میکنند. آنها نزدیک غروب به مقصد رسیدند. آندرسون در میان سه جزیره پردرخت از همه بزرگتر بود و به سبب آنکه به اندازه کافی وسعت داشت یک کشتی کوچک بین آن و ساحل رفت و آمد میکرد. جنیفر میخواست اتومبیل را نزدیک محل بارگیری بگذارد زیرا به اندازه کافی پول همراه نداشت و نمیتوانست کرایه حمل اتومبیل را هم بدهد. از نظر دیوید این موضوع مهم نبود زیرا هدف اصلی او رسیدن به جزیره به هر وسیله‌ای بود. چیزی نمانده بود آخرین کشتی را از دست بدهند. ولی التماس‌های جنیفر مؤثر واقع شد و ناخدای که می‌خواست کشتی را به حرکت درآورد آنها را سوار کرد. دیوید با خود اندیشید که بدهی دیگری به جنیفر پیدا کرده است و دست کم باید او را به یک شام دعوت کند. آنها کنار نرده ایستادند و به تماشای حرکات موزون مرغان دریایی مشغول شدند. بوی دریا در فضا پیچیده بود و خورشید آهسته آهسته در افق ناپدید می‌شد. دیوید پس از مدتی سکوت گفت: می‌دانیم این فقط یک بازی نیست. مقصود از چیست؟ دیوید سرش را تکان داد و گفت: هیچ. این از بازی. به محض آنکه کشتی به ساحل رسید، دیوید و جنیفر قبل از همه دوان دوان پیاده شدند. جنیفر با بهره‌گیری از دلربایی‌های خود اطلاعات خوبی از ناخدای کشتی به دست آورده بود. او گفته بود از جاده وودلند مستقیماً بروید. بعد از حدود 800 متر به تالسدار که یک راه باریک و خاکی است خواهید رسید. جاده از میان انبوه درختان می‌گذشت و به ندرت دریا از آنجا دیده می‌شد. هوا پاک و خنک و معطر بود. دیوید فکر کرد چه جای دلانگیزی است. کاش در اوضاع و احوال دیگری با جنیفر آنجا بود. سپس با خود گفت اگر راه را اشتباه آمده باشند و یا اگر فالکن مرده و اطلاعات ماشین نادرست باشد دست کم لحظاتی را با جنیفر در این جزیره زیبا گذرانده است. جنیفر در حالی که با دست یک تابلوی کهنه را که روی آن نوشته شده بود جاده تالستار نشان میداد گفت: رسیدیم. توضیحاتم تو این بخش زیاد شد ولی یاد تو که افتادم که دیروز خونده بودم. یک کاریکاتور بود، یه پسر سه تا پسر نشون میداد که میخواستن زنگ بزنن مایکروسافت توضیح بدن که ویندوز خیلی مزخرفه و لینوکس خیلی خوبه و بعد که زنگ زدن یه دختره گوشی رو برداشت و اینا هول شدن نتونستن چون دختر بود باهاش حرف بزنن بعد گوشی رو قطع کردن. بعد تو دو تا تصویر بعدی داشتن با هم دیگه میخندیدن که وای با یه دختر حرف زدیم. یکیشون توضیح میداد که فکر کنم سکس که میگن همینه. فکر کنم وضع دوستمون دیویدم فعلا همین بوده که احساس میکرده دسته کم لحظاتی را با جنیفر در این جزیره زیبا گذرانده. جنیفر در حالی که با یک دست تابلوی کهنه‌ای را که روی آن نوشته شده بود جاده تالستار نشان میداد گفت: رسیدیم. دیوید اظهار داشت: برویم. گمان میکنم جاده به دریا منتهی شود. و چون امیدوار شده بود قدمهای بلندتری برداشت. پس از طی کردن چند صد متر جلوی یک دیوار نرده‌ای رسیدند که زمین بزرگی را احاطه کرده بود. پهلوی در ورودی یک صندوق پست ناصاف نصب شده بود که روی آن دکتر هیوم خوانده می‌شد. دیوید فریاد زد: اینجاست. جنیفر گفت: باور نکردنی است. حالا چگونه داخل بشویم؟ در را با زنجیر قفلدار بستند و وسیله‌ای هم برای خبر کردن دیده نمی‌شود. دیوید قفل را نگاه کرد و گفت: یک قفل ایمنی است. زنگ هم دیده نمی‌شود. سپس فریاد زد: آهای. هیچ جوابی شنیده نشد. دیوید گفت: خوب است از کنار دریا دور بزنیم تا ببینیم از آن طرف راه ورود هست یا نه. جنیفر گفت: نمیدانم، خیلی تاریک است. اما بدون اعتراض دنبال او راه افتاد و در سکوت از یک مسیر خشک شده که هموارتر از مسیر اصلی بود پیش رفتند. راه سراشیب بود و جنیفر یک بار تعادل خود را از دست داد ولی توانست دست خودش را به درختی بگیرد و نیفتد. جنیفر در این هنگام فریاد زد: دیوید نگاه کن، توت فرنگی. بله، من هم گرسنه هستم. اگر مجبور نبودیم دنبال کشتی بدویم، چیزی خریده بودیم. شاید آقای فالکن ما را به شام دعوت کند، اگر پیداش کنیم. صدای برخورد امواج با ساحل به گوش می‌رسید. بوی دریا همه جا را فرا گرفته بود و تراکم گیاهان در این نقطه کمتر بود. دیوید به جنیفر کمک کرد تا از مسیر بالا بیاید و هر دو در کنار نرده‌های زنگ‌زده به راه رفتن ادامه دادند. کمی دورتر دیوار نرده‌ای تمام می‌شد و بین یک نوار شنی که از پایین رفتن آب دریا ایجاد شده بود و حاشیه جنگل، یک زمین سنگلاق که لابلای آن را آب‌های گل‌آلود پر کرده بودند نمایان گردید. آخرین اشعه خورشید در این برکه‌های تیر و تار منعکس می‌شد و مانند آینه‌های کوچکی روی زمین قهوه‌ای ساحل می‌درخشید. دیوید گفت: باید از آنجا بالا برویم. سپس از روی تخت سنگ پایین آمد و پایش را روی زمین گذاشت. اما زمین نرم بود و تا قوزک پایش در گل فرو رفت. دستش را برای کمک به پایین آمدن جنیفر دراز کرد و گفت: خیلی عمیق نیست. وانگهی من برای یک جفت کفش خواهم خرید. جنیفر اظهار داشت اهمیتی ندارد و روی گل پرید. گل به کفش‌هایشان چسبیده بود و به طرف زمین خشکی پیش می رفتند. بوی آب دریا و خده ها خیلی تند شده بود و کفش ها و پاهای دیوید خیس بود. در این لحظه ناگهان جسمی از آسمان فرود آمد و به سرعت از نزدیکی سر جنیفر گذشت. آیا یک پرنده دریایی بود؟ نه، خیلی بزرگتر بود. جنیفر از ترس عقب رفت، تعادل خود را از دست داد و در گل افتاد. دیوید فریاد زد: جنیفر! و با ناباوری این موجود عجیب را که شبح آن در فضای نیمه تاریک به چشم می خورد تماشا کرد. با خود می اندیشید: خدای بزرگی، ممکن نیست. بالهای پرنده به شکل چرم بود و مجموعاً به 6 متر می رسید. بدنش باریک و مانند خزندگان بود و سرش به یک نوک دراز به شکل قیچی منتهی می شد. جانور به سوسماران 60 میلیون سال پیش که در کتابهای درسی تصویر آن را دیده بودند شباهت داشت. خدا رحم کند. کجا افتاده بودند؟ در یک دنیای گم شده یا در مکانی از ماقبل تاریخ؟ جنیفر با زحمت از جا برخاست و دیوید برای کمک به او دوید. جنیفر حالت رقت‌آوری داشت و سراسر بدنش را گل پوشانده بود. دیوید که از خونسردی و آرامش او حیرت زده شده بود گفت: بیا به پناهگاهی برویم. جنیفر بدون یک کلمه صحبت پیشنهاد او را پذیرفت و دیوید در حالی که او را می‌برد تلاش می‌کرد زمین خشکی پیدا کند. جانور دوباره پایین آمد، چرخی زد و به آنها نزدیک شد. دیوید فریاد زد: جنیفر خودت را خم کن. و دوباره او را به طرف زمین گلی برد. او سعی کرد جانور را بزند اما موفق نشد و تعادل خود را از دست داد و روی جنیفر افتاد، به طوری که صورت دختر دوباره گلی شد. جانور سپس عوض گرفت و بالای یک تپه سنگی شروع به چرخیدن کرد. دیوید در حالی که به جنیفر کمک می‌کرد تا بلند شود گفت: از ما دور شد. جنیفر که چشمانش به شکل دو دایره روشن در صورتی گل‌آلود درآمده بود پرسید: این چیست؟ دیوید که جانور را از نظر دور نمی‌داشت گفت: گمان می‌کنم یک پتروسور یا چیزی از این دست، از جانورانی که ده‌ها میلیون سال پیش می‌زیستند. و چون ظاهراً حیوان دیگر به آنها توجهی نداشت، کمی آرام گرفت و گفت: هر چه باشد. دیوید سخنش را قطع کرد، زیرا شبح یک انسان را بالای یکی از صخره‌ها از دور دید، مردی که ظاهراً جعبه‌ای در دست داشت. جانور پرنده به طرف او رفت. مرد پاهایش را گرفت، بالهایش خم شد و دیگر تکان نخورد. تصور کنید یه پرنده 6 متری رو به این شیوه گرفته. 99 درصد 6 فوت بوده برابر 1.8 متر. خودم بسید یکی مثل برق به خاطر دیوید رسید و گفت: این یک ماکت هست. جنیفر که با آن مرد نگاه میکرد پرسید: چه گفتی؟ یک نمونه یا ماکت که به وسیله این شخص هدایت میشود. برویم با او صحبت کنیم. در اون سال ماکت رو توی دبل کوت گذاشتن. آنگاه دست در دست هم به طرف او رفتن. مرد که بارانی مشکی به تن داشت و جانور تا شده در یک دستش و جعبه هدایت از دور در دست دیگرش بود با آنها رسید و گفت: خوش آمدید. صورت باریک و خطوط ظریف چهرهش بیانگر سردی توأم با ادب او بود. سپس اضافه کرد: متاسفم که تری شما را ترساند. شاید هم مسخره باشد. لحجه انگلیسی او در تماس با آمریکایی‌ها کمی تغییر کرده بود، ولی طرز برخورد و حرکاتش با حدودی غیر متعارف و خودپسندانه می‌نمود.
دیوید با خود اندیشید او مثل یکی از بازیکنان سریال تلویزیونی انتقام جویان است. مرد در این هنگام ضربه های آهسته‌ای به سر پلاستیکی ماکت خود زد و گفت در نظر بیاورید که در زمانهای گذشته آسمان پر از این فرشتگان زیبا بود. جنیفر در حالی که گل‌های روی صورتش را که تقریبا خشک شده بود پاک می‌کرد گفت حدس می‌زنم شما دکتر هیوم باشید. مرد در حالی که به سر ماکت دست می‌کشید گفت می‌بینم که می‌توانید روی صندوق پست را بخوانید. سپس اضافه کرد آیا می‌دانستید که مهندسان هواپیماسازی ادعا می‌کنند که پتروسورها قادر به پرواز نبودند؟ به طوری که می‌بینید اینها پرواز می‌کنند و خیلی هم خوب. متأسفانه من هنوز مسئله از زمین بلند شدن و به زمین نشستن آن را حل نکردم. اما تصور می‌کنم آنها از زمین‌های مرتفعی کنار دریا که مثل خفاش با آن می‌چسبیدند به حرکت در می‌آمدند. راستی یکی از شما دو نفر سنگواره شناس نیست؟ دعا می‌کردم خداوند یکی برای من بفرستد. دیوید پاسخ داد متأسفم. مرد با سرخوردگی گفت پس شما اینجا چه کار میکنید؟ اینجا یک ملک خصوصی و متعلق به من است. من هم که شما را دعوت نکردم. جنیفر پرسید شما استفن فالکن هستید اینطور نیست؟ دیوید که نسبت به این موضوع اطمینان داشت وقتی دید که او ناگهان برگشت تا دور شود یکه خورد. مرد در حالی که دور میشد با لحنی خوش گفت کمی آن طرفتر راه باریکی است که به نرده ها منتهی میشود. از همان راه بروید تا به در برسید. از در خارج شوید و آن را ببندید. اگر عجله کنید به کشتی ساعت 9:30 خواهید رسید. دیوید در حالی که پشت سر او می‌دوید فریاد زد: دکتر فالکن، من به کمک شما احتیاج دارم. جوان، استفن فالکن نمی‌تواند به شما کمک کند، زیرا مرده است و مسیح هم نیست که دوباره زنده شود. دیوید اصرار کرد: دکتر، من به خاطر جوشوا آمدم شما را ببینم. مرد خوشگش زد. سرش را بلند کرد و به دو نوجوان با حیرت نگاه کرد. منظور شما کسی است که در نبرد جریکو شرکت کرد؟ دیوید گفت نه آقا، مربوط به پسر شما هم که مرده است نیست. منظور من برنامه کامپیوتری جوشوا 5 است. مرد متفکرانه گفت آه، در هر صورت شما دو نفر در وضع نامناسبی هستید. در خانه من دو دوش و حوله و لباس تمیزی که به شما بخورد هست. شما باید گرسنه هم باشید. حتما اینطور است. سپس برگشت و با آنها اشاره کرد که دنبالش بروند و افزود بعد از طرف قضا لطفاً برای من توضیح دهید که چگونه دو بچه توانستند به اسراری دست یابند که جزء برنامه‌های کامپیوتری به کلی سری است. جنیفر لبخندی زد و دیوید نفس راحتی کشید و هر دو به دنبال دکتر فالکن دراه افتادند. در اتاقک استراحت که نزدیک میز فرمان قرار داشت، آدلر متصدی رادار دو قرص آلکاسلتز در یک لیوان آب انداخت. میده او قبل از خوردن به سر و صدا می افتاد. می خواست مایه جوشان را به لب خود نزدیک کند که آژیر خطر به صدا در آمد و آدلر با ناراحتی لیوان را روی میز گذاشت و به طرف صفحه رادار خود دوید. جونز یکی از دستیاران او فریاد زد نگاهی به اینها بکنید. دو نقطه چشمکتن از فراز آلاسکا مستقیما به طرف ایالات متحده در حرکت بودند. آدلر دستور داد بررسی کنید در دستگاه اختلالی نباشد. جونز گفت این کار انجام شده. حمله واقعی است و دستگاه‌های تشخیص هویت اعلام داشتن ناشناس، یعنی خودی نیست. آدلر بر ترس خود غلبه کرد و تلفن مستقیم پست فرماندهی را گرفت و گفت رادار دو نفوذ ناشناس را در بالای منطقه دفاع هوایی ما در آلاسکا ردیابی کرده است. و افزود مقطع پرواز حاکی از وجود بمب‌افکن‌های روسی است. مطلب اضافی فقط حدسی بود که بر زبان او گذشت. در هر حال او باید چیزی میگفت. جنرال برینجر که دستخوش هیجان شدیدی شده بود اظهار داشت من یک تایید عینی میخواهم. و به سرهنگ کانلی دستور داد یک تیم برود و صفحه رادار را نگاه کند. سوزوان دافرتی گفت جنرال، آنها همکنون روی تابلوی بزرگ دیده میشوند. خط پرواز آنها مستقیما به طرف رادارهای کیو پاورز ماست. سرهنگ کانلی گفت اگر این رادارها را نابود کنند دیگر ما حتی یک زیردریایی را هم نمیتوانیم ردیابی کنیم. ژنرال با قورولون گفت من میدانستم این حرامزاده‌ها در راه هستند. به وضعیت دفکن دو بروید. من میخواهم شخصا با فرمانده هواپیماهای گشتی صحبت کنم. روی تابلوی مرکزی بلافاصله وضعیت دفکن 3 به دفکن 2 تغییر کرد. اما برای پیدا کردن جت‌های F-15 وقت لازم بود. سرانجام دو نقطه چشمکتن دیگر که این بار شناخته شده یعنی خودی بودند روی صفحه ظاهر شدند که به طرف دو هدف ناشناس پیش می‌رفتند. بیل جانسون فرمانده هواپیماهای گشت از اتاقی که پرواز خود ابرها و برفها و کوه‌ها را می‌دید و در بالای سرش آسمان لایتناهی را. او یک بار دیگر دستگاه کنترل رادار خود را بررسی کرد و به همان نتیجه قبلی رسید. پس کریستال پالاس را گرفت و گفت: تماس رادار منفی. تکرار می‌کنم، هواپیمای شوروی منفی. پیامی که در جواب در گوشی جانسون پیچید آنقدر بلند بود که مجبور شد درجه صدا را پایین بیاورد. پیام این بود: آنها درست در مقابل شما قرار دارند. شما تقریبا روبروی هم هستید. بیل جانسون سرش را تکان داد، نگاهی به اطراف انداخت و با خود گفت: اینها غول شدند. سپس شانه بالا انداخت و تماس را مجددا برقرار کرد. ما هیچ چیز روی صفحه رادار نداریم. امکان دید 65 کیلومتر است و جز آسمان آبی چیزی دیده نمی شود. در مرکز فرماندهی چهره جنرال برینجر از شدت خشم ارغوانی شده بود. او می گفت: خدا لعنتشان کنند. آنها اینجا هستند، روی صفحه رادار ما. چطور توانستند خودشان را نامرئی کنند؟ آنها باید... جنرال برینجر سخن خود را قطع کرد، زیرا دو نقطه ناشناس روی تابلو ناگهان به طرف غرب حرکت کردند و سپس ناپدید شدند. جنرال زیر لب گفت: معلوم هست چه خبر است؟ در داخل تحت جوشوا استراتژی یک جنگ کامل جهانی را دنبال می‌کرد. آمریکا این جنگ را نیز خواهد برد، زیرا بازی جوشوا فقط برای برنده شدن برنامه‌ریزی شده بود. ساختمان خانه استفن فالکن با سبکی آینده‌نگر در چند سطح با ارتفاع نابرابر ساخته شده بود. همه ساختمان دارای دیوارهای شیشه‌ای متعدد و مجهز به دستگاه‌های حرارتی خورشیدی بود و فالکن تأکید می‌کرد که خودش نقشه ساختمان را داده است. فالکن هنگام عبور از روی چمن‌هایی که با دقت ماشین شده بود به مهمانانش گفت: هرچند می‌توانم خودم دستگاه‌های حرارتی را نصب کنم، اما باید به فکر بیکاران هم بود. اینطور نیست؟ تزیینات داخلی نیز خیلی مجلل و محاسبه شده و مرتب بود. فالکن به پرگویی درباره مطالب بی‌ارزش ادامه داد و صحبت درباره جوشوا تا موقعی که مهمانانش استحمام نکرده، لباس نپوشیده و غذا نخورده بودند خودداری کرد. سرانجام همه به اتاقی که پر از کتاب و یک میز پینگ پونگ بود رفتند. یک تلویزیون در گوشه قرار داشت و آتش بخاری صدا می‌کرد. در اینجا فالکن گفت: حالا برای من بگویید چگونه شما با جوشوا ارتباط برقرار کردید؟ تصور می‌کنم یکی از شما برنامه‌ریز کامپیوتر است. نتیجه‌گیری درخشان است، نه؟ جنیفر که ملاحت خود را باز یافته و پیراهن فلانل قرمزی بر تن کرده بود و کنار دیوید نشسته بود، با اشاره انگشت دیوید را نشان داد و گفت: او. فالکن رو به دیوید کرد و اظهار داشت: همچنین تصور میکنم آقای لایتمن که شما یکی از این دارندگان پرشور کامپیوتر هستید که در جامعه اقتصاد آزاد ما دزد مخابرات نامیده میشوند. فکر به بیان دیگر، شما کامپیوتر خود را داخل کارهایی کرده اید که با آن مربوط نبوده است. جنیفر در حالی که نگاهی حاکی از تفریح توأم با غرور به دیوید میکرد گفت: آنها فکر میکنند که او یک جاسوس روس است. دیوید گفت: من در جستجوی پروتوویزیون بودم که ناگهان جوشوا را به دست آوردم. من احیانا میپذیرم که بعضی از میمونها بتوانند پس از تلاشهای بسیار به طور اتفاقی کلماتی بسازند، ولی به زحمت میتوانم باور کنم که نوجوانی بتواند به طور تصادفی به کلمه رمز برنامه من دست یابد. جنیفر هم برای دفاع از دیوید و هم برای اینکه قسمتی از مسئولیت را به عهده بگیرد گفت: من به او کمک کردم. یعنی؟ فالکن صحبت او را قطع کرد و اظهار داشت: موضوع از ابتدا و به طور کامل شرح دهید. دیوید آنجا که ممکن بود با اختصار و دقت کامل ماجرا را شرح داد و فالکن در حالی که مانند شرلوک هولمز کارگاه افسانه‌ای پیپ می‌کشید و به سقف اتاق نگاه می‌کرد، به سخنان او گوش می‌داد و چنین وانمود می‌کرد که به افکار دور و درازی فرو رفته است. دیوید در پایان توضیحات خود افسود: آنها به حرف‌های من گوش ندادند. من فهمیده بودم که شما زنده هستید و خواستم با مک‌کیتریک صحبت کنم، اما آنها رد کردند. پس فقط یک راه برای من باقی میماند و آن یافتن شما بود. فقط شما میتوانید آنها را متقاعد سازید که این جوشواست که میخواهد جنگ جهانی سوم را به راه بیاندازد و نه روسها و نه من. با این همه قطعا چشمان شما با دیدن جنگ هسته‌ای در فهرست بازی ها برق زدند و خواستید این را بازی بکنید. جنیفر در دفاع از دیوید گفت شما خوب گوش ندادید. او یعنی ما فکر میکردیم این فقط یک بازی است. مگر بازی نیست؟ سپس با نشاط افسود نترسید، من خیلی خوب گوش دادم. از بمباران لاس‌وگاس این جهنم قماربازی خیلی خوشم آمد و این عاقبتی است که در تورات برای این گونه جاها پیش بینی شده است. زیرنویس داده برامون اشاره به دو شهر سدوم و عموره در فلسطین قدیم که طبق روایات تورات به علت فساد و تباهی ساکنان آن به غضب الهی گرفتار شدند و سوختند. مترجم دیوید با بغض حیرت پرسید شما نمیخواهید با آنها توضیح دهید توش خود از داده انجام دادن چه کاری است؟ او کاری را میکند که طبق برنامه باید انجام میداد و یک کامپیوتر روسی هم قطعا مشغول همین کار است. فالکن با اندام کشیده و بسیار و بلند خود از جا برخاست، به یکی از قفسه های کتاب نزدیک شد و انگشت خود را بی‌خیال روی آنها به حرکت درآورد. سپس گفت فرزندان من، همه این کتاب ها درباره انسانی ترین بازی ها بحث می کنند. جنگ. دیر زمانی است ما به این کار مشغول بوده ایم. دیوید لایتمن، شما از فکر بازی جنگ کامل هسته‌ای به طور غریزی لذت بردید. خودتان را با احساس پشیمانی از بین نبرید، زیرا همه ما جانورانی تشنه خون هستیم. بازی های جنگی هیجان انگیزند. سپس با خنده و چنان که بخواد مطلب خود را با شور و سر و صدای بیشتری بیان کند چنین افزود، اما تا آغاز این قرن ما می توانستیم به بازی های مرگ خود ادامه دهیم بدون آن که از پیشرفت کورکورانه به سوی تمدن باز بمانیم. متاسفانه ما با انرژی هسته‌ای سر کار پیدا کردیم و چه از آن ساختیم؟ طبعا بمب. به این کار هم قانع نشدیم، بلکه تمام وسایل لازم برای فرستادن دقیق این بمب به هزاران کیلومتر دورتر را نیز با شتاب فراوان اختراع کردیم. برای آنکه کاربرد این تکنولوژی‌های با عظمت را کنترل کنیم و به منظور پرتاب دقیق بمب‌ها و موشک‌ها ماشین‌های پیچیده‌ای ساختیم که می‌توانند طبق نمونه مغزهای خودمان کار کنند. دوستان جوان من، کامپیوتر برای این بازی‌هایی که شما به طور روزمره می‌بینید درست نشده. کامپیوتر به مفهوم وسیع کلمه فرزند جنگ است، همانطور که به گفته ورد زورس کودک پدر آدمی است. جنیفر با حیرت پرسید چطور؟ فالکن ادامه داد این که من پدر جوشوا هستم نشان می‌دهد که در من هم وسوسه کورکورانه‌ای وجود داشته. همانطور که انیشتن که نخستین کسی بود که نشان داد اورانیوم یا پلوتونیوم می‌تواند موجب انفجار خارق‌العاده‌ای بشود، شاید در پس نبوغ ریاضی خود یک اشتیاق نیرومند به مرگ را پنهان کرده بود، اشتیاقی که در اعماق شعور ناآگاهش ریشه داشت. دیوید گفت اگر شما فقط با آنها یک تلفن بزنید مسئله حل می شود. فالکن دستهای خود را در جیبهایش گذاشت و لبخند تلخی بر لبانش ظاهر شد. آنگاه گفت گوش کنید فرزندان من، زمانی بود خیلی قدیم که در آن یک نژاد زیبا از جانوران بر دنیا مسلط بود. در این موقع فالکن یک کاست را از یک قفسه برداشت، در ویدیو گذاشت و تلویزیون را روشن کرد. تصاویری از فیلم‌های کارتون مربوط به ماقبل تاریخ نمایان گردید. کینگ کونگ در حال جنگ با یک حیوان غول‌آسا، فانتازیا و موسیقی باشکوهان، دنیای گم شده. فالکن پس از آنکه لحظه‌ای این تصاویر را تماشا کرد ادامه داد این جانوران پرواز کرده‌اند، شنا کرده‌اند، دویده‌اند و در دورانی که در واقع خیلی هم از آن نگذشته است ناگهان ناپدید شدند، زیرا طبیعت از آنها خسته شده و به جانوران دیگری روی آورده است. در این دوران ما حتی به صورت خیلی ابتدایی خود هم وجود نداشتیم، فقط جانوران جونده و باهوشی که بین تخت سنگ‌ها پنهان می‌شدند وجود داشتند. هرگاه ما نیز به نوبه خود از میان برویم، طبیعت با جانوران دیگری آغاز خواهد کرد، شاید با زنبور عسل‌ها. فالکن پس از این سخنان بر جایش نشست و پیپ خود را برداشت و افسود پس دیوید، طبیعت می داند چه موقعی باید موجودی را رها کند. دیوید گفت مقصودتان این است که شما موضوع را رها می کنید؟ اما چرا؟ فالکن پاسخ داد مسخره است. هدف این بود وسیله‌ای پیدا کنیم که یک جنگ اتمی راه بیاندازیم بدون اینکه خودمان را از بین ببریم. حالا ماشین ها باید از اشتباهاتی که ما نباید مرتکب می شدیم عبرت بگیرند. من هیچگاه نتوانستم مهمترین چیز را به چوشوا یاد بدهم. دیوید پرسید چه چیز را؟ فالکن در چشمان او خیره شد و پاسخ داد این که یاد بگیرد به موقع قطع کند، یعنی زمانی فرا می‌رسد که باید بازی را متوقف کرد. سپس از جنیفر پرسید آیا شما هیچ وقت در کودکی تیک تاک تو بازی کرده اید؟ همون ایکس اوی خودمونه. البته مثل همه بچه ها. چرا دیگر بازی نمی کنید؟ نمی دانم، خیلی سرگرم کننده نیست و معمولا برنده ندارد. فالکنز ناتک زدن پیپ خود گفت: درست است. این بازی فقط در صورتی برنده دارد که حریف یک اشتباه ابلهانه مرتکب شود. جوشوا هیچگاه نخواست این موضوع را بفهمد. سپس آهی کشید و ادامه داد: حالا این مک‌کیتریک ناتوان بر همه این وسایل دست یافته است. ملاحظه می کنید ما میل داریم به فنی بودن خود بیش از اندازه بها بدهیم و مک‌کیتریک دلیل زنده آن است. دیوید پرسید: اگر شما چنین طرز فکری دارید پس چرا کار را ترک کردید؟ فالکن لحظه‌ای فکر کرد و گفت: در ابتدا من این عقیده احمقانه را قبول داشتم که اگر ما و حریف هر دو این توانایی را داشته باشیم که یکدیگر را به طور کامل نابود کنیم، امنیت ما حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر، چون در صورت بروز جنگ هیچ یک از دو طرف باقی نخواهد ماند و هر دو بازنده خواهند بود، پس دلیلی ندارد که جنگی روی دهد. اما با پیشرفت روزافزونی که در تکامل و دقت تیراندازی به دست آمد، به فکر افتادند که میتوان ضربات جراحی گونه با تلفات انسانی حدود 2 میلیون نفر به دشمن وارد آورد. در اینجا آهنگ صدای او قاطع شد و ادامه داد: آنگاه این توهم ایجاد شد که ممکن است یک پیروزی، یک فاتح در جنگ وجود داشته باشد. جنگ هسته‌ای در آغاز پذیرفتنی بود. بعداً امکان پذیر گردید و امروز محتمل است. من چون دریافتم زمان زیادی در اختیار ما نیست، آن کوهستان سهرامیز را ترک کردم. آنها به دلایل امنیتی مردن را از روی لطف به من پیشنهاد کردند و من هم پذیرفتم. فالکن در این مدت نگاهی متفکرانه به تلویزیون کرد. یک دایناسور در جنگلی حرکت می‌کرد. گفت: می‌دانید که در آن دوره هیچ جانور زمینی با وزن بیش از 25 کیلوگرم باقی نماند؟ دیوید گفت: نه، اطرافی به من چه، به آنها تلفن کنید. فالکن به سخن دیوید توجهی نکرد و ادامه داد: ما نمی‌دانیم چه گذشته است. شاید یک سنگ بزرگ آسمانی به زمین اصابت کرده یا زمین در معرض تشعشعات ناشی از انفجار یکی از کرات قرار گرفته است. در هر حال وضع اجتناب ناپذیری به وجود آمد و بازگشت به عقب ناممکن بود. از بین رفتن انواع جانوران جزئی از نظام طبیعت است. دیوید در حالی که از جا برمی‌خواست گفت: این یاوه‌گویی است. اگر ما نابود شویم طبیعی نیست، بلکه فقط احمقانه است. فالکن گفت: موردی برای سراسیمه شدن وجود ندارد. من همه چیز را پیش بینی کردم. ما در کمتر از 6 کیلومتری یک هدف مهم قرار داریم. در 1/1000 ثانیه آن نور خیره کننده ما را بخار خواهد کرد. ما از میلیون ها انسان دیگری که نابینا در ویرانه های پردود سرگردان خواهند شد خیلی خوشبخت‌تر خواهیم بود. و از وضع دهشتناک ادامه زندگی معصوم خواهیم ماند. دیوید پرسید: پس شما از تلفن کردن خودداری می‌کنید؟ جنیفر اضافه کرد: اگر جوشوای واقعی هنوز زنده بود شما تلفن می‌کردید. فالکن قیافه متفکرانه‌ای گرفت و با لحن غم‌انگیزی گفت: شاید امکان داشت ما چند سالی فرصت به دست بیاوریم تا مثلا شما دارای پسری بشوید. اما بازی جنگ این خودکشی بشریت که با دقت تحریزی شده است، من توانایی متوقف کردن آن را ندارم. دیوید درخواست تلویزیون را خاموش کرد و گفت: دکتر فالکن، ما دایناسور نیستیم. ما تا حدودی آزادی عمل داریم. من احمق بودم. کاملا احمق که برای بازی با برنامه شما سماجت کردم. اما از آن درس خوبی گرفتم و از آن درس بردار نخواهم بود. وقتی دیدم هیچ کس نمیخواد به حرفای من گوش کند، آرام در میان آن کوهستان ننشستم. شما خیال میکنید بیشتر از مک‌کیتریک ارزش دارید؟ دکتر فالکن، من هم زندگی خود را بیهوده میدانستم و به کامپیوتر روی آوردم که به زندگی خود جهت و هدف بدهم و قدرت به دست بیاورم، اما اشتباه میکردم. امروز میفهمم چقدر اشتباه میکردم، اما خدا گواه است که من تلاش میکنم کاری برای جبران آن انجام دهم. من اینجا نمینشینم که به برتریهای خودم دلخوش باشم. فالکن پیپ را از روی دیرسیگاری برداشت، به ساعتش نگاه کرد و با لحنی خونسردانه گفت: شما آخرین کشتی را از دست دادید. دیوید با صدای بلند گفت: مثل این است که خواب میبینم. فکر میکنم مرگ برای شما هیچ مفهومی ندارد، چون شما قبلا مرده اید. دیگر چه چیزی برای شما جالب است؟ فالکن برخاست و موقع بیرون رفتن گفت: اگر مایل باشید میتوانید روی زمین بخوابید. دیوید با صدایی که از هیجان میلرزید گفت: چه خوشخیال بودم که از شما یک قهرمان ساخته بودم. حالا میبینم شما هم با دیگران فرقی ندارید. در محیط محدود خودتان زندانی شده اید و دائما دور خودتان میچرخید. فالکن گوش کنید. فالکن جلوی در ایستاد اما برنگشت. دیویس فریاد زد: ما برنامه های کامپیوتر نیستیم، ما انسان هستیم. فالکن بیرون رفت. ناگهان یک نومیدی بی سابقه سراسر وجود دیوید دایکمن را فرا گرفت. روی نقشه نیمه شفاف زیر دریایی های شوروی به سواحل شرقی و غربی ایالات متحد نزدیک شده بودند. وضعیت دفکن دو هنوز ادامه داشت. صداد کریستال پالاس با حالتی عصبی سیل اطلاعات استراتژیک را ثبت می‌کرد و در همین زمان جنرال برینجر به کاخ سفید تلفنی گزارش می‌داد. او می‌گفت 48 زیردریایی اتمی هم‌اکنون به طرف سواحل ما روی آوردند. لشکریان شوروی در آلمان شرقی متمرکز شدند و بمب‌افکن‌های آنها در حال آماده باش هستند. آه آقا، اگر این جنگ نیست پس چیست؟ شما با آندروپوف مذاکره کردید و او منکر همه چیز شده است؟ آقای رئیس جمهور، من به هیچ وجه نمی‌فهمم چه می‌گذرد. بله آقا، ما شما را در جریان خواهیم گذاشت. به محض آنکه گوشی را گذاشت، یکی از آجوزان‌ها یک تلکس به او ارائه داد که به موجب آن واحدهای اطلاعاتی گزارش می‌دادند شایعاتی مبنی بر وجود نوع جدیدی از بمب‌افکن‌های شوروی جریان دارد. این نوع بمب‌افکن مجهز به دستگاه فریب دهنده است. بدین معنی که می‌تواند یک تصویر کاذب رادار در 1000 کیلومتری خود نمایان سازد. رینجر گفت: خداوندا، آنها ما را وامی دارند به دنبال سایه‌ها بدویم. سپس نشست و با یک جرعه نصف لیوان آب معدنی را سر کشید و در دل گفت: وینستون چرچیل چه خوب روزها را تعریف کرده بود. رمزی که در رازی پیچیده شده و خود در داخل معمایی قرار دارد. خیلی کار خفنیه نصف لیوان آب معدنی را یه جرعه سر کشید. سال گذشته پسرش مقاله‌ای را در نیویورکر به قلم شخصی به نام جورج کنان به او نشان داده بود. در آن مقاله به درستی عنوان شده بود که شوروی خود را از جانب آمریکا و متحدانش در محاصره حس می‌کند. نویسنده اضافه می‌کرد که شوروی‌ها زندانی گذشته و تاریخ خود هستند. زندانی یک ایدئولوژی کهنه که با زیربنای روحی بنیادگرایانه خود بدان وابسته شده‌اند. زندانی سیستم انعطاف‌ناپذیری که قدرت خود را بر فراز آن نشاندند و نیز زندانی طرز مملکت‌داری آبا و اجدادشان. کنان همچنین خاطر نشان می ساخت: روزها یک بی‌اعتمادی فراوان، ترس از فریب خوردن یا عقب افتادن، یک حس خود بزرگ بینی و یک مفهوم افراطی از دفاع دارند که سرانجام جنبه های بیمارگونه پیدا می کنند و امنیت ملت های دیگر را به خطر می اندازد. این مقاله موجب شده بود که بحث تندی بین برینجر و پسرش درگیر. جنرال درش می خواست پسر سبک مغزش اینجا باشد و حقایق را ببیند. از نظر جنرال روزها وحشی و مکار و تجاوزگر بودند و ناگهان از این فکر به هیجان آمد که جنگ اجتناب ناپذیر است و سرنوشت او به شرکت در آن وابسته. جنرال از صمیم قلب خداوند را شکر کرد که او را در طرف حقیقت و عدالت قرار داده است. صدای باد در شاخ و برگ درختان می‌پیچید و دیوید در این محیط آهنگین و تاریک گاه تعادل خود را از دست می‌داد و جنیفر را به دنبال خود می‌کشید. جنیفر پرسید: نمی توانیم کمی آهسته تر برویم؟ کاش تا فردا صبح صبر می کردیم. موکت اتاق فالکن خیلی راحت بود. ما هزیر ابرها بیرون آمده بود و مسیر پردرختی را که به ساحل منتهی می شد روشن می کرد. صدای ناله جغدی از دور به گوش می رسید. دیوید به تندی جواب داد: می خواستی وقتی بیدار شویم که بخار شده باشیم؟ من برای خودم نمی گویم. بهتر است تا اونجا که می شود کاری کرد. دیوید، من خیلی خسته هستم. شاید فالکن حق دارد. شاید همه اینها هیچ اهمیتی نداشته باشد. بوی کاج در هوا پخش شده بود و چنان فضایی برای زندگی به وجود آورده بود که دیوید نمی‌توانست میلیون‌ها انسان را از آن محروم کند و در حالی که جلو می‌رفت گفت: باید به هر نحو شده است یک قایق پیدا کنیم. باد تندی که بوی دریا را همراه داشت به صورت آنها خورد. آب دریا بالا می‌آمد و امواج در میان صدای جاودانی برخورد با سنگ‌های ساحل و در روشنایی ما می درخشیدند. دیوید بدون توجه به سوز سرما تلو تلو خوران از روی سنگریزه های ساحل پیش می رفت و مأیوسانه دنبال وسیله‌ای برای سوار شدن می گشت. سرانجام خشمگین و سرخورده ایستاد و رو به ابرها کرد و فریاد زد: کدام مبلهی می تواند بدون داشتن یک قایق در یک جزیره زندگی کند؟ ستاره ها از لای ابرها اینجا و آنجا چشمک می زدند. جنیفر به دریا نگاه کرد و گفت: آیا می توانیم شنا کنیم؟ به نظر تو تا ساحل چقدر فاصله داریم؟
چشمان جنیفر برقی زد و در حالی که کفشش رو در می آورد گفت:
نظر تو چیست؟ بیا شنا کنیم.
من نمی توانم شنا کنم.
نمی توانی؟ باور کردنی نیست.
دیوید که موضع دفاعی گرفته بود با اشاره به عنوان یکی از فیلم ها گفت: بی جهت نیست که شما را بانوی بخت‌انگیز می‌نامند.
چه ابلهانی می توانند بدون آنکه حتی شنا کردن بدانند در سیاتل زندگی کنند؟
دیوید گفت: برای این کار هیچ وقت آمادگی نداشتم. از طرفی همیشه فکر می کردم فرصت برای یاد گرفتن شنا بسیار است. سپس با گرفتگی بسیار چند قدمی کنار دریا پیش رفت و فکر کرد همه چیز به صورت عوضی در آمده است. در داستان‌ها و فیلم‌ها جریان وقایع غیر از این است. همه بر ضد او متحد شده بودند. از خود می‌پرسید: آیا تاکنون به اندازه کافی تلاش نکردم؟ آیا هنوز بهای اشتباه خود را نپرداختم؟ در برابر این پرسش‌ها تنها پاسخ او صدای باد و امواج دریا بود. جنیفر دستش را روی شانه او گذاشت و با محبت گفت: مرا ببخش.
اوه جنیفر، تو خوب می‌دانی که این فقط یک بازی بود و من نمی‌خواستم به هیچ کسی آسیب برسانم.
سپس خود را روی تخت سنگ انداخت و صورتش را در دست‌هایش گرفت. جنیفر که در کنار او بود گفت:
می‌دانم، من خودم دیدم تو هرمن را نجات دادی، آن هم در حالی که همه نگاه می‌کردند و جایشان تکان نمی‌خوردند.
دیوید گفت: نجات دهنده موش و نابود کننده دنیا.
این حرف را نزن. این تو نیستی که آن ماشین را ساخته ای. فالکن است. این تو نیستی که دنیا را به صورت کنونی در آورده ای. کسانی چون مک‌کیتریک، ریگان، آندروپوف و هیتلر هستند. تو مگر همین الان نمی گفتی که اینها زندانی محیط خود هستند؟
خب، یک برنامه کامپیوتر را در نظر بیاور. شامل یک دستور تهیه است.
دستور تهیه چه چیزی؟ یک نوع غذا یا یک نوع شیرینی شکلاتی؟
هر طور می خواهی فکر کن. اما مواد آن ریاضیات و محاسبات رقومی است.
رقومی یعنی دیجیتال.
جنیفر گفت: من با شیرینی شکلاتی آشنایی دارم.
بسیار خوب. فرض کن که یک آدمک ماشینی در اختیار توست که میتواند شیرینی بپزد. اما او فقط چیزی را تهیه میکند که تو به او یاد داده ای. تو باید به او به طور منظم دستور بدهی. تخم مرغ ها را بشکند، شیر در آن بریزد، آرد اضافه کند، همه را خوب به هم بزند. به طور خلاصه تو باید برای آدمک برنامه ریزی کنی.
آدمک رباته.
حالا فرض کن که در لحظه ای از تهیه شیرینی لازم شود تو یک ردیف از کارها را تکرار کنی. مسلماً باید از مرحله 17 به مرحله 8 برگردی و دوباره از آنجا شروع کنی. در این صورت این برگشت به مرحله 8 را در برنامه آدمک منظور خواهی کرد. اما اگر در دستور کار آدمک پیش‌بینی نشده باشد که بعد از مرحله 17 چه باید بکند و مثلا اجاق را روشن کند، به محض آنکه به مرحله 17 رسید دوباره به مرحله 8 برخواهد گشت و همان کارها را تکرار خواهد کرد. پس ممکن است بارها و بارهای آدمک یک کار را تکرار کند بدون آنکه شیرینی به دست آید. این یک مثال مناسب است که میتواند ضعف برنامه ریزی های کامپیوتری را نشان دهد.
جنیفر گفت: میفهمم، این یک نوع بیماری عصبی است.
چطور؟ من متوجه منظور تو نمیشدم.
مثل فالکن که مانند یک آدمک است.
دیوید با قیافه گرفته گفت:
بله، او دور خودش میچرخد و مثل جوشواد که بدون انقطاع آنچرا که به او گفتند انجام میدهد.
جنگ.
او هیچگاه یاد نگرفته مفهوم واقعی این کار چیست و چه خطری جامعه بشری را تهدید میکند. اما من یاد گرفتم. به عبارت دیگر هر کس در نوعی رفتار و کردار محصول است و اگر یاد بگیرد چه وقت باید کاری را متوقف کند، در رسیدن به مقصود موفق خواهد شد.
بله، به خصوص وقتی در این کارها خطر از میان بردن کره زمین در پیش باشد.
پس از لحظه سکوت دیوید زیر لب گفت: من ترجیح می‌دادم هیچ چیز از این مسائل را نمی‌دانستم و مثل همه مردم بودم و به این ترتیب فردا همه چیز تمام می‌شد. در هر صورت فردا دیگر فرصتی برای پشیمانی یا کار دیگر وجود نخواهد داشت. خدا می‌داند که من می‌خواستم شنا یاد بگیرم. قسم می‌خورم.
جنیفر سرش را روی شانه او گذاشت و گفت: هفته آینده من در تلویزیون برنامه داشتم.
دروغ نگو.
راست می‌گویم. قرار بود با دختران دیگر کلاس ورزش برنامه اجرا کنیم. قطعا کار ابلهانه است. وانگهی چه کسی به این برنامه نگاه می کند؟
دیوید گفت: من نگاه می کردم.
جنیفر لبخندی زد. دیوید به چشمان او که ماه در آنها منعکس شده بود با تحسین می نگرید. تا کنون چیزی به این زیبایی ندیده بود. گرمی مطبوعی سراسر وجودش را فرا گرفت که خیلی زود به آتشی تبدیل شد. دیوید محو تماشای او شده بود و بدون اراده گفت: من نمی‌خواهم بمیرم. تراوت جنیفر، رایحه مطبوعش، شیرینیش، و اشتیاقش به نوازش کم کم تمام وجود دیوید را فرا گرفت و قسمتی از هستی او را که تا آن زمان خفته بود بیدار کرد. جنیفر تنها جهان او بود. جهانی بدون کامپیوتر، بدون موشک و بدون بمب. جهانی زنده و باشکوه. برای آن دو ستارگان دوباره می درخشیدند. دریا صدای خود را از سر گرفته بود و دیوید که آرامش و اراده تازهی پیدا کرده بود با حرارت در طول ساحل راه می رفت و جنیفر هم او را دنبال می کرد. دیوید برای چندمین بار گفت غیر ممکن است اینجا وسیله‌ای پیدا شود. جنیفر پاسخ داد چیزی جز آب و سنگریزه وجود ندارد. دیوید از میان تخت سنگ ها بالا رفت. چند قطره آب دریا به صورتش پرید و یک بار چیزی به چشمش خورد و گفت مثل اینکه قایقی در آنجاست. شبح یک قایق که با تناب به یک میخ چوبی بسته شده بود از دور دیده میشد. دیوید خود را به آن رساند و با گرفتن تناب قایق را به طرف خود کشید. جنیفر به کمک او شتافت و سرانجام قایق را به ساحل رساندند. آنها به قدری مجذوب کار خود بودند که صدای غرش هلیکوپتری را که از آن حدود می‌گذشت نشنیدند. جنیفر فریاد زد: دیوید این پر از آب است. امیدوارم بتوانیم آبان را خالی کنیم و سوراخ هم نباشد. دیوید کمی دورتر یک مقدار اشیای کهنه و متروک را که روی هم انباشته شده بودند مشاهده کرد و گفت: شاید در میان آنها بتوانیم سدی برای خالی کردن آب قایق پیدا کنیم. دیوید هنگامی که در میان آن اشیا مشغول جستجو بود صدای هلیکوپتر را شنید، اما نفهمید صدا از کجا است. پس جنیفر پرسید این صدای چیست؟ کدام صدا؟ من جز صدای باد چیزی نمی‌شنوم. دیوید دوباره به جستجو پرداخت و جنیفر هم به او کمک کرد. دیوید گفت شاید بتوانیم از این استفاده کنیم، کمک کن تا آن را بیرون بکشیم. در این هنگام هلیکوپتر غرش کنان بالای درخت‌ها نمایان شد و یک ستون نورانی در میان تاریکی‌ها حرکت کرد. گویی در جستجوی چتی بود. نور پروژکتور یک باره روی آنها افتاد و هر دو را بهت زده کرد. چشمهایشان در آن نور خیره کننده چیزی را نمی دیدند و فقط بادی را که از ملخ هلیکوپتر برمیخواست حس می کردند. دیوید بازوی جنیفر را گرفت و گفت بیا فرار کنیم. می دویدند و مرتب روی ریک ها و تکه های چوبی که از دریا بیرون ریخته شده بود تعادل خود را از دست می دادند. هلیکوپتر مثل یک حشره غول‌آسای شبانه آنها را تعقیب می کرد. دیوید تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد و موجب افتادن جنیفر هم شد. هلیکوپتر بالای سر آنها ایستاد و طوفانی از شن به وجود آورد. دیوید آنقدر خشمگین بود که می‌خواست گریه کند. گفت این مرد پلید ما را لو داده است. هلیکوپتر اینک در اطراف آنها گشت می‌زد و جنیفر گفت می‌خواهد پایین بیاید. دیوید در حالی که سعی می‌کرد روی پایش بایستد مایوسانه از خود پرسید چه می‌خواهد بکند؟ ما را خرد کند؟ به جنیفر کمک کرد تا بلند شود. هلیکوپتر که دوباره متوقف شده بود آهسته و به گونه‌ای تهدیدآمیز به طرف آنها پایین آمد. سرانجام در گردباد دیگری از شن به زمین نشست. صدای بلندی از داخل هلیکوپتر شنیده شد که گفت که اینطور؟ چراغی روشن شد و آنها دکتر استفن فالکن را شناختند که میگفت شما نمیخواهید در بازی مهیج مرگ و زندگی شرکت کنید؟ حالا نوبت ماست که حرکت را آغاز کنیم. دیوید به طرف جنیفر برگشت و گفت او سرانجام آنها را خبر کرده است. جنیفر فریادی از شادی کشید و هر دو به طرف هلیکوپتر دویدند و فالکن با آنها کمک کرد سوار شدند و با لبخند گفت فکر کردم بهتر است قبل از پایان زندگی گردش کوچکی در هوا بکنم. در حالی که ملخ هلیکوپتر دور برمی داشت دیوید پرسید آنها چه گفتند؟ آنها از شنیدن سخنان من غافلگیر و از اینکه شما را دوباره دستگیر خواهند کرد خوشحال شدند، اما مثل اینکه به گونه‌ای وحشتناک درگیر کارهای دیگری بودند. من سعی کردم همه چیز را برایشان توضیح دهم، ولی این آدم‌های دوست داشتنی و حتی مکیتریک هم سخنان مرا باور نکردند. می‌ترسم مجبور باشیم دیدار کوتاهی از آنها بکنیم. دیوید که به این آخرین امیدواری دلگرم شده بود گفت عالی است. سپس دست جنیفر را در دست گرفت. هلیکوپتر از زمین بلند شد و به سوی شرق حرکت کرد.